Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ریشه های مطالب بیان شده در جلسات قبل دو سه مورد بود. یکی این که وجود مبارک رسول خدا به صورت امر واجب ما رو مکلف کردن همه وضعیت خود رو بسنجیم، حالی، مالی، عملی، فکری، رابطی. پیش از آن که شما رو در عالم دیگر در معرض سنجش قرار بدن و کم بیارین، وزنی نداشته باشید، مطلب دوم این بود که اگر ما بخوایم به دستور رسول خدا عمل کنیم با چی خود رو بسنجیم. اون رو هم پیغمبر و اهل بیت راهنمایی کردند. یکی با قرآن خود رو بسنجید و یکی با فرهنگ پاک عرشی اهل بیت، یعنی روایاتشون، احادیثشون. با دو راه هم میشه خود رو سنجید. اگه آدم خودش آگاه به قرآن و روایاته که خودشو میسنجه و به دست میاره که وضعیتش در همه حال خوبه و قابل قبوله، اینجا امام صادق می‌فرماید فحمد الله، خدا رو ستایش کنید که این توفیق رو به شما داد در سنجیدن خود با قرآن وزین ظاهر شدی، یعنی اعمالتون، حالتون، اخلاقتون، راه به دست آوردن اموالتون همه مطابق با خواست خدا در قرآن بوده. اگه در این سنجیدن دیدین کم دارین، فرض کنید خدا در سوره بقره فرموده مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. اون بنده من که دست به جیبه در راه من برای هر کار خیری، هر یه تومنی که میده، هر یه درهمی که میده، هر یک دیناری که میده، کارش یعنی این دستی که تو جیب میبره و میپردازه، مثل یه دانه نباتیه که سر از خاک در میاره و هفت و خوشه داره، همون یه دونه گندم، یه دونه عدس، یه دونه نخود یا گیاه دیگه، در هر خوشه‌ای صد دانه قرار داره، مجموعاً میشه 700. اونی که دست به جیبه یه درهم میده، یه تومن میده، من 700 برابر پسش میده. خب اگه آدم باور نداشته باشه قرآنو، نمی کنه این کار. چون خیلی ها در این 15 قرن میگفتن ما قرآن رو قبول داریم، دوست داریم، میخوندن، اما عمل نمی کردن. در عمل نکردن معلوم بود قرآن رو دوست ندارن و قبولم ندارن، که پیغمبر میفرماید رب طال القرآن، چه بسا کسی که قرآن مجید رو قرائت میکنه و القرآن و یلعنه، در حالی که آیه به آیه داره میخونه قرآنم پشت سر هم لعنتش میکنه تا قرآنش تموم بشه. اما وقتی که من امثال این آیه رو قبول داشته باشم، هرگز پرده زخیم تاریک ابلیسی دوزخی بخل رو قلبم نمیفته. اگه قبول نداشته باشم تریلیاردر میشم، بعدم میمیرم، پولو که نمیتونم با خودم ببرم، این پول مونده تقسیم میشه بین ورثه، که امیرالمومنین میفرماد اگه ورثه بد باشن این پولو میبرن در راه غیر خدا خرج میکنن، قیامت جوابش با باباشون، که پروردگار میفرماد تو به گناهکاران کمک تریلیاردری کردی و اون ورثت اهل جهنمن، خودت هم دوتا عذاب داری، یکی مال بخل خودت، یکی کمک به مجرم و کمک به گناهکار. و اما اگه کسی بیمیره تریلیاردرم باشه، برسه به ورثش، امیرالمومنین میفرماد اگر این ورثه صالح باشه، میاد همه حقوق شرعی این ارث رو میده، مثلا یه 2,000,000,000 تومان هم برای خودش میمونه، برای خودشون میمونه، دور هم میشنن میگن خب این پول کلون به چه درد ما میخور، پاشیم بریم در مناطق محروم حموم بسازیم، مسجد بسازیم، حسینیه بسازیم، کتابای دینی رو بدیم چاپ بکنن، بدیم دست اهلش و به درآمد شرعی کاری خودشون قناعت میکنن. این ورثه رو قیامت جلو چشم اون ثروتمند میبرن بهشت و اون ثروتمندو میبرن جهنم. این محاسبه در نهج البلاغه است. بالاخره اونایی که قرآن رو قبول دارن، امیرالمؤمنین رو قبول دارن، این حرفا رو هم باور دارن، در همین صراط مستقیم الهی حرکت میکنن. دوم، آدم خودشو با فرهنگ اهل بیت بسنج. این فرهنگ جلوه قرآن مجید و جلوه علم الله. چجوری بسنجه؟ مثل اینکه با قرآن خودشو سنجید. عرب از در مسجد وارد شد، پیغمبر رو نمیشناخت، چون پیغمبر وقتی منبر نبود بین مردم مینشست با یه لباس معمولی. پیغمبر حرص به لباس و به خوراک و به مال و به جاه و به هیچی نداشت، ولی قرآن او رو حریص معرفی میکنه. در آخر سوره توبه میگه حریصون علیکم، حرص میزنه برای شما که جهنم نرین. همین، این مورد تزیینه کردن حرص پیغمبر اکرم. خب گفت که کدوماتونین؟ پیغمبر فرمودن منم. در احوالات پیغمبری که 63 سال عمر، یه بار حتی سر کفار و مشرکین داد نزد، همیشه با لحن آروم و با محبت حرف میزد. در یه روایتی که صدیقه کبرا نقل میکنه، یعنی خودش نشسته بود و از زبان پیغمبر شنید و صدیقه کبرا برای بچه هاش فرموده و اونا هم برای بچه های بعد، و بعدم رسیده دست امثال صدوق و کلینی و شیخ طوسی، اینا نوشتن. می فرماید بابام گفتش که من جنگجوی با کسی نیستم، من اصلا اهل موش بلند کردن نیستم، من اهل فریاد کشیدن نیستم. شما یقین بدونید اگر مکیای پلید و مشرک نمی اومدن در مسیر مدینه برای جنگ کردن که در بدر جلوشونو گرفت، اصلا پیغمبر اقدام به جنگ نمی کرد. وقتی هم مکه رو فتح کرد، تکیه داد به دیوار کعبه، فرمود مکه یا، اما نگفت چی کاره ها، فقط مکه یا، یعنی همونایی که 13 سال گفتن دیوونه ای، کذابی، مجنونی. یارانش مثل یاسر و سمیه رو کشتن، مسلمان های مکه رو انقدر در فشار قرار دادن که فرار کردن حبشه به اجازه پیغمبر، هیچی رو به رخشون نکشید. فرمود مکه یا، نه همون حرفی رو به شما میزنم که یوسف به برادرانش زد، لا تصریب علیکم الیوم، من برای شما هیچ مسئله قائل نیستم، تنها حرفی که با شما دارم اینه که شما رو میبخشم. همین. الان اخلاق پیغمبر عمل میشه تو کشورهای اسلامی یا تو کشور خودمون؟ یعنی این نرمش، این عاطفه، این محبت که جاذبه مسلمون کردن کافر رو داره، که اصلا اخلاقش این بود هیچکی رو نتارونه و از ساختمان ملت هیچ آجری رو نکشه، همه باشن ولی با محبت دعوتشون کرد به معروف، نهیشون کرد از منکر. خب کدوماتونین؟ رسول خدا خیلی با محبت و آروم فرمود منم. اومد زانو زد، گویا یه چیزی یادم بده من اهل نجات باشم، طولشم نده. عرب بیابونی بود دیگه، حوصله نداشت، گویا یه چیزی یادم بده من اهل نجات باشم، طولشم نده، من حال و حوصله نیم ساعت رو منبر ندارم، یک کلمه بگو. رسول خدا فرمودن لا تقذب، هیچ وقت هیچ جا اکوره در نرو، تلخ نشو، عصبانی نشو، موش به روی کسی بلند نکن. عربی گفت چشم، بلند شدم مسجد رفت بیرون، دوباره برگشت، دوباره اومد زانو زد، گویا یه چیزی یاد من بده من اهل نجات باشم، طولشم نده. فرمود لا تقذب، از کوره در نرو، عصبانی نشو، مش رو به روی کسی از افرادت از مردم بلند نکن. گفت چشم، رفت دوباره برگشت، گو آقا یه چیزی یاد ما بده ما اهل نجات بشیم. خوب عربه دید پیغمبر هست، خودش اکوره در نرد که داد بزنه، مرد حسابی نفهمه بیشعور، من که یه دفعه بهت گفتم برای چی دوباره میپرسی، گورتو گم کن برو. دید نه اینجوری نیست، بار سوم که برگشت گو آقا یه چیزی یاد من بده من اهل نجات باشم. فرمود لا تقذب، اکوره در نرو، عصبانی نشو. من یه وقت بالا سر یه عالمی بودم، خیلی مریض بود، حقی هم به من داشت، افتاده بود تو بستر، خیلی بدحال شده بود. من در عیادتم دیدم که یه دکتر متخصص بالا اومد وارد اتاق شد، دکتر رو شناختم من، اونم منو شناخت. به مریض گفتش که دواهایی که من آقا بهتون دادم، اون مریضم از علمای بزرگ تهران بود خدا رحمتشون، گفت آقا داروهایی که من بهتون دادم، من آدم متخصصیم، بیماریتم تشخیص دادم، این داروهای من 70% اثر میکنه، چون سن دیگه 90 ساله، اگر از کوره در بری کل اثر داروی من نابود میشه. من بهش گفتم دکتر این حرفی که به ایشون زدی مأخذ علمی داره؟ گفت بله، در دنیای دانش ثابت شده استرس که لغت خارجیه، عصبانیت از کوره در رفتن، گاهی فشارش انقدر شدیده که قلب سنکوب میکنه، اون دارو دیگه چه فایده داره؟ من بهش گفتم دکتر این منشأ علمی جدید نی. گفت چطور؟ گفتم این چیزی که خارجی ها گفتن 1500 سال پیش رسول خدا فرمود الغضب مفتاح و کل شر، استرس کلید کل بیماری هاست. خب آدم باید باور بکن. حالا من خودم رو با همین لا تکذب که کلام پیغمبر بسنجم، ببینم من همونی هم که پیغمبر میفرماید، من همونی هم که مورد رضایت پیغمبرم، من همونی هم که مطیع پیغمبرم، من همونی هم که پیرو پیغمبرم. اگه هستم، امام ششم میفرماید سپاس بگو خدا رو، بگو الحمدلله که هستی. اما اگه نیستی، مریضی، با کلام پیغمبر و با تمرین خودتو معالجه کن. این راه سنجش که من با قرآن خودمو بسنجم، اگه خودم قرآنو میفهمم، یا با روایت اگه میفهمم. اگه هر دوشو نمیفهمم، پروردگار عالم یه راه جلوم وا کرده، به امر واجب میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگه نمیفهمی، به اونی که میفهمه مراجعه کن، از اون بپرس، برو خودتو عرضه کن به اونی که میفهمه که آقا من اخلاقم، حالم، درآمدم، کاسبیم، رفتارم، کردارم اینه، درسته؟ اونم میسنجه با قرآن منو، میگه درست. با روایت منو میسنجه، میگه درست. حالا ممکنه به من بگه آقا درست نیست، برو خودتو معالجه کن، اشتباه داری میکنی تو زندگی، راهت راه انحراف. خب این اصول مطالب شبهای گذشته بود که البته حرفای امشب تو اونا نبود. اصول مطالب رسیدیم به قرآن، یعنی یه جلسه خود رو با یه روایت 11 بخشی سنجیدیم، فکر کنم هممونم خوشحال شدیم، چون اون 11 بخشی که پیغمبر فرموده بود و یکیش ممکن آدم رو دوزخی کنه، یکیش در ما نبود، 11 تاش. ما نه اهل زناییم، نه اهل رباییم، نه اهل خوردن مال یتیمیم، نه مشرکیم، نه تهمت زنیم، نه آدم کشیم. اینا در اون روایت بود که هیچ کدوم در ما نیست، فقط باید دعا کرد که اینا به ما هجوم نکنه، چون اگر یکی از اینا به ما هجوم بکنه، ساختمان انسانیتمونو بمبارون میکنه و از بین میبره. بعد اومدیم نوبت قرآن شد که خود رو با قرآن بسنجیم. مطلبی که شروع شد برای سنجش خیش مسئله شیطان بود که 99 بار پروردگار در قرآن از شیطان که اسم عامه و مصادیق زیادی داره، یعنی هر گمراه کننده و هر ضالی و هر مضلی و هر کذابی و هر کلاگذاری و هر مکاری و هر حیلگری که تمام ترفنداشو به کار میزنه برای اینکه دین منو غارت بکنه، اون شیطان. معنی شیطان یعنی منبع شرور، یعنی منبع فساد، یعنی منبع ضرر زننده، مثل معنی شیطانه. ابلیس هم یکی از شیاطینه. 99 بار در قرآن مطرح کرده بحث شیطان رو، معنیش اینه که 99 بار به ما اخطار خطر داده، 99 بار به ما توجه داده که ضرر بغل گوشته و اعلام کرده ان الشیطان للانسان عدو مبین، یه دشمن معلومیه، مجهول نیست، و کار این دشمن در تمام آیات قرآن بیان شده و یه دشمنی که ضرر رو میزنه، وقتی دید دیگه نیازی به ادامه دادن راه ضرر زدن، این طرف ضرر حسابی کرد، رهاش میکنه، در دنیا رهاش میکنه، میره و در آخرت هم خود شیطان اونایی رو که گمراه کرد محاکمه میکنه و محکومشون میکنه و تمام بدبختی های انسان رو با دلیل گردن خود انسان میذاره و میگه به من چه؟ قیامت میگه با، میگه به من چه؟ به من هیچ ربطی نداره، تو جهنمی شدی، دوزخی شدی، مطرود شدی، ملعون شدی و خدا رابطه رحمتشو با تو برید، به من ربطی نداره. اینم در قرآنه که شیطان روز قیامت همه منتبعشو و مریداشو محاکمه میکنه. بله اینم در قرآن. کجای قرآن؟ سوره ابراهیم آیه چند؟ 22. شما امشب میتونید خانه که رفتید سوره ابراهیم رو بیارین، آیه 22 رو هم نگاه بکنید، اگه ترجمه خوبی داشتید در ترجمه دقت بکنید. این کلام الله که وضع شیطان رو و مریداش رو در قیامت بیان میکنه. خیلی آیه عجیبیه. به نظر میرسه آیه کمرشکن باشه، آیه بارش خیلی سنگین باشه، خیلی. و قال الشیطان، این حرف پروردگار، یعنی داره از وضعی که قیامت پیش میاد خبر میده. و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی که بهشتی ها رفتن بهشت و جهنمی ها هم دارن میبرن جهنم، کار تموم شده. و قال الشیطان لما قضی الامر، کار تموم شده، برمیگرده به کسانی که دارن میبرن جهنم که به خاطر پیروی از او دارن میبرنشون جهنم، بهشون میگه که ان، این خیلی محکم حرف زدنه با، این حرف شیطانه، ان الله وعدکم وعد الحق، تو دنیا هر چی خدا به شما وعده داده بود وعده درستی بود، وعده صحیح بود، گفته بود اگه این حال رو داشته باشید، اگه این مال رو داشته باشید، اگر این عمل رو داشته باشید، اگر این اخلاق رو داشته باشید، هم دنیاتون رو آباد میکنم هم آخرتتون. این وعده خدا به شما بود و حقم بود، راست بود، یعنی وعده راست درست. و وعد تو کن، منم در کنار وعده خدا به شما صد جور وعده دادم، فخلفتمون، همه رو دروغ گفتم، همه رو خلف وعده کردم، همه، چون من شیطانم، شیطان که راستگو نمیشه، شیطان که درستگو نمیشه، خدا هم که منو بهتون معرفی کرده بود که دشمنم، هر چی خدا وعده داده بود تو دنیا درست بود. و وعد تو کن فخلفتمونی، هر چی هم من وعده به شما دادم اونم دروغ بود. گفتم این کارو بکن، دنبال این زن برو، دنبال اون دختر برو، دنبال اون پول برو، کلت به عرش میرسه. دروغ گفت، من راست نگفتم. و ما لیس لی علیکم من سلطان. این جملش هم خیلی عجیبه، میگه مریدای من، خداوند قدرت تسلط بر شما رو به اندازه یه ارزن نداده بود که من بتونم شما رو به اجبار به گناه بکشم. اصلا همچین قدرتی به من نداده. ما کانلی علیکم من سلطان الا دعوتکم، من فقط شما رو به گناه دعوت کردم، کاری دیگه نکردم. چیکار کردم؟ ابن زیاد به این 30,000 نفر طبق این آیه قیامت میگه من به شما گفتم برید امام حسین رو بکشین، من فقط دعوت کردم، من اختیارتون رو که سلب نکردم، اجباراً بکشونمتون کربلا و بگم این 72 رو قطع کنین، من از تسلطی به شما نداشت، من فقط دعوتتون کردم. رضاخان به تمام زنای بیهجاب زمان خودش که به دستور او بیهجاب شدن و ادامه پیدا کرده تا حالا، حالا هم داره بیشتر میشه و همینجور گسترده تر میشه، یه روزی هم همین بیهجابا به کل ما مسلط خواهند شد، چون هی دارن نیرو میگیرن، اول تو ماشینا دارن بیهجاب میشن، تو بعضی از خیابونا شب من دیدم کسی بی حجابم اومدن بیرون و دارن تو پیاده روا میرن میان، تو فروشگاه ها میرن. قیامت رضاخان میگه من تسلطی به شما نداشتم، من فقط یه اطلاعیه دادم که زنا بی حجاب بشن، میخواستین نشین به من چه؟ میخواستین نرین کربلا ابی عبدالله رو بکشون، است به من چه؟ یعنی گردن نمیگیره شیطان، الا ان دعوتکم، من فقط شما رو دعوت کردم، فاستجبتم لی، شما هم دعوت منو گوش دادی، خواستین گوش ندی، شما هم دعوت منو گوش دادی، من که تسلط نداشتم، من فقط یه بیان داشتم، یه صدا داشتم، گفتم بیاین برین بکشین، چادرها رو بردارین، خلاف آیات قرآن که از ضروریات دین حجاب، شما قبول کردین. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. حالا این جملات بعدش درد آوره که به مریداش میگه، به میلیاردها نفر تو صحرای محشر میگه فلا تلومونی، تو سر من نزنید که بگین تو مقصر بودی، منو سرزنش نکنید، و لومو انفسکم، حالا دو دستی بزنین تو سر خودتون، غلط کردین حرف منو گوش دید. ما انا به مصرخکم، الان که دارن همتونو میبرن جهنم، من اصلا قدرت یاری کردن شما رو ندارم هیچ، چون خود منم دوزخیم. من دوزخی چطور میتونم شما رو از دوزخ نجات بدم؟ و ما انتم به مصرخی، شما هم نمیتونید منو نجات بدین. ما هر دومون جهنمی هستیم، هر دومون. ان اونایی که ادبیات عرب رو خوندن، این جمله آخر آیه جمله اسمیه است، یعنی بعد ان فعل قرار نداره. جمله اسمیه دلالت بر استمرار داره. ان الظالمین لهم عذاب علیم، برای اونایی که از حدود خدا تجاوز کردن، از خدا فرار کردن، اومدن طرف من، تا ابد عذاب دردناک خواهد. این متن گفتگوی شیطان، هر شیطان با مریداش، با اونایی که حرفشو گوش دادن، با اونایی که دستوراتشو عمل کردن، با اونایی که دعوتشو قبول کردن، این کار شیطان، این عاقبت شیطان با انسان. حالا در سوره فرقان اونجا هم سه تا آیه است درباره شیطان که لبه تیز این سه تا آیه آخر آیه سومه که مردم ضربشو میزنه و رهاتون میکنه. سه میگه به من چه؟ رهاتون میکنه. اونایی که همیشه با شما هستن خداست، پیغمبره، ائمه طاهرینن، اینا شما رو رها نمی کنن. بارها پیغمبر به مردم فرمود علی شما رو رها نمی کنه، بارها اونا رها نمی کنن، حتی قیامت هم ما رو رها نمی کنن. فکر نکنید قیامت ائمه یا صدیقه کبرا سرشونو میندازن پایین میرن بهشت. ما روایات عجیب غریبی در باره ائمه طاهرین و صدیقه کبرا در قیامت داریم. یکیشو براتون بگم از کتب معتبره، که صدیقه کبرا وقتی وارد محشر میشه در جا خطاب میرسه بهش، یا حبیبتی ادخلی الجنه، تو پرونده نداری، معطل نشو تو این صحرا، برو بهشت تا من به کار اولین و آخرین برسم. زهرای مرضیه توحید محض، وقتی خدا میگه برو بهشت را میفته، میاد اونجایی که باید وارد بهشت بشه روشو بر میگردونه به طرف محشر و وای میسته. کتاب میرسه حبیبتی چرا وایسادی؟ این حق، این واقعیت، این حقیقت، چرا وایسادی؟ میگه من تنها نمیتونم برم بهش، نمیتونم، نمیسازه به، خوش نیستم تنها. خطاب میرسه با کی میخوای بری؟ با کی؟ حالا مواردی رو میگه، یکیش اینه، میگه با کسانی که به هر نوعی به حسین من خدمت کرد، به هر نوعی، چایی ریختن، کف جفت کردن، پول دادن، جلسه برپا کردن، خوندن، گریه کردن، من تنها نمیتونم برم. یعنی حق ضد شیطان عمل میکنه، شیطان رها میکنه، که حالا سه آیه شو بعدن میخونم، یه داستان عجیبی همین سه آیه داره، اگه بشه فردا شب میخونم با خواست خدا. و کان شیطان للانسان خذولا، خذول یعنی به شدت بعد از اینکه کلا گذاشت در مریداش رهاشون میکنه و میگه به من چه، که تو آیه 22 بود، آیه مفصل بود، به من چه، خواستیم گوش ندیم. عجب بدبختی. خطاب میرسه حبیبتی، هر کسی رو بی عدد و بدون شرط میخوای صدا کند تو محشر، اگرم گیری داشته باشن میگذرم صداشو، با همونا برو، این حق. هم باطل آدم رو رها میکنه. چه شبیه امشب، فکر میکنم من در کتاب بلد الامین که نوشته مرحوم کف امی، عالم بسیار بزرگ قرنای قبل، که این کتابش در روزگار خودش کار مفاتیح رو میکرد، البته خیلی مفصله، اگه چاپش بکنن 10 جلد میشه. حالا آشق عباس یه خود خلاصه کرده کارا رو، از مصباح هم خیلی نقل کرده در مفاتیح. مرحوم کف امی روایتی رو نقل میکنه، خودشم به اون روایت دل داده، که وزن شب جمعه با لیلت القدر مساویه. خیلی شب عظیمه. خدایا چه لیاقتی در ما دادی که برای این شب جمعه ما رو زنده نگردشت. میتونستی تو اون هفته ما رو ببری. ما چی کار کردیم برای تو که انقدر به ما محبت کردی که ما شب جمعه رو درک بکنیم. و امشب طبق آیات روایات شب 2 نفره، شب 3 نفر هم نیست، یکی شب خداست و یکی شب ابی عبدالله. حسین جان تا کجا رفتی؟ تا کجا رفتی؟ الهی و ربی، و سیدی و مولان، لعی الامور الیک اشکو ولما منها ازجو و ابکی، امشب برای کدام یک از بلاهای آیندم پیشت گریه کنم. لعلیم العظام و شدت عمل طول البلا و مدت فلن اینجا دیگه خیلی به امیرالمؤمنین سخت گذشته. فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک، اگه برا عذاب کردنم منو ببری بین دشمنانه، و فرقتا بینی و بین اولیاء، اگه طبق هزار آیه قرآن درباره قیامت از قبر در یه نگاه بکنم ببینم اهل بیت کجا وایستادن، بگم برم به طرفشون، به ملائکه دستور بدی بزنین تو سینش، برش گردونی، او لیاقت حسین منو نداره، لیاقت علی و فاطمه رو نداره. و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک، فهبنی یا الهی صبرت علی عذابک، گیرم به جهنمت صبر کنم، فکیف اصبر علی فراقک، اما به جدایی از تو چگونه صبر کنم؟ قیامت منو کجا میخوای ببری؟ امشب باهات حسابمو تسویه کنم، امشب که شب زهرا و فاطمه و زینب کبراست پروندمو تسویه کنم، بگم محبوب من هر جا میخوای منو ببری ببر، اما پیش اونایی که بین در و دیوار، زهرا رو آزردن نبر، منو پیش اونایی که سحر رمضان فرق علی رو شکافتن نبر، منو پیش اونایی که کنار حرم پیغمبرت بدن امام مجتبی رو مورد حمله قرار دادن نبر، منو پیش اونایی که تو گودو با اون بدن سنگین رو سینه ابی عبدالله نشستم نبا، هم منو پیش اونایی که جلوی زن و بچه و دختر رو هم با چوب خیزر رو هم به لب و دندان ابی عبدالله حمله کردن نبن، خیزرانی که مرا لب میزن نیشتر بر دل زینب میزن، کاری که در تمام حوادث روز عاشورا انجام نداد، ولی وقتی دید به سر بریده حمله شد بلند شد زیر چادر، گریبانش رو چاک زد، با همه زنا و بچه ها فریاد می زدن و محمد و و علی و حسین و اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد الا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد فرزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد.